اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمت حضرت بقية الله ارواحنا فدا. ایام شهادت تاریخ شهادت اول را تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند متعال در اثر عزاداری شیعه و مردمی که علاقمند به حضرت زهرا هستند، خداوند فرج امام زمان را اصلاح فرماید و این مشکل جهانی مریضی را از کل کره زمین حذف بگرداند انشاءالله. صحبت ما آقایان شنونده و بانوان شنونده که حالا چند نفری معدود و کم در خدمتتون هستیم، بقیه دوستان مجازی میشنوند صدا را، در این چهار شب به دنبال مباحث از اول محرم تا حالا بحثایی که شبهای جمعه یا شنبه داشتیم دو قسمت بود بحثمون. یک چند دقیقه ای درباره اختلاف دو مکتب بعد از پیغمبر، مکتب اهل بیت و مکتب خلفا صحبت میکردیم و بقیه وقت رو یه چند دقیقه ای هم درباره اون امامی که مناسبت داشت اون ایام عرایزی رو تقدیم می داشتیم. انشاءالله از حالا به بعد در این ایام فاطمیه و فاطمیه دوم هم یه چند دقیقه ای را در اختلاف دو مکتب صحبت می کنیم و چند دقیقه هم در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. تقاضام از خواهرانم، از دخترانم مخصوصا این است که در این فاطمیه اول تصمیم جدی بگیرند که با حضرت زهرا بیشتر آشنا بشن. خوشبختانه کتاب‌های بسیار خوب، مفید و خلاصه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها وجود دارد که از علمای نزدیکتون، از دانشمندان، از واردین بپرسید. در اثر خوندن اون کتاب‌ها و شنیدن سخنان حضرت زهرا انشاءالله از نظر اعتقادات و از نظر اخلاق و از نظر عمل به احکام به حضرت زهرا علیها السلام شما بانوان دختران نزدیکتر بشید که شیعه وظیفش همین است و انشاءالله در اثر این آشنایی پسران و مردانمون هم با حضرت زهرا و امیر المؤمنین و کلن اسکلت دین و اون چه که در دین خط اصلی عمل است انشاءالله هممون یاد بگیریم و داشته باشیم. درباره اختلاف دو مکتب به صورت خیلی خلاصه عرض میکنم که گفتیم که اختلاف دو مکتب اهل بیت که بعد از پیغمبر ظاهر شد اما قبل از رحلت پیغمبر بناش رو بنیانگذاران مکتب خلافت بنا گذاشتن، منتها تابلوهایی که زدن علنن بعد از پیغمبر اکرم بوده. در چهار مسئله اصلی بین دوتا مکتب اختلاف است. اول درباره صحابه، آنان تمام صحابه پیغمبر را عادل و مجتهد می دانند و معتقدند ما دینمون رو باید از اونها بگیریم. این مکتب خلافت. مکتب اهل بیت ما معتقدیم صحابه پیغمبر مانند افراد دیگر چند گروهن بسیار متدین، متوسط متدین و مدعی تدین. حتی در آیات قرآن اونچه که درباره منافقان آمده اصلا این صحابه بوده. نکته دوم این است که تعریف صحابه از نظر مکتب خلافت یعنی کسی که حداقل یک ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمان شده و بعدم خودش مسلمان مرده، یک ساعت در زمان حیات پیغمبر اسلام داشته. ولی ما میگیم صحابه یک امر عرفی است. صحابه یعنی کسی که مدتی با پیغمبر بوده، ولی فقط صحابه بودن دلیل نیست. صحابه هستند که منافقند، مثل خود کسانی که در حکومت پیدا شدند و معاویه ابن ابی سفیان به نظر اهل خلافت و مکتب خلافت جزء صحابه است، اساس دین را تغییر داد و پسرش یزید ابن معاویه را گذاشت به جای خودش، که کارهایی که در تاریخ انجام شده و به امام حسین علیه السلام و لشکر اسلام اینجوری جنایت کرده معلومه، اونم صحابه است. اختلاف دوم در امامت است. آنان امامت را به جعل اهل حل و عقد میدونند یا به معین کردن امام قبل امام بعد را. همونطوری که میگن که اهل حل و عقد ابو بکر را امام معرفی کردن به خلیفه پیغمبر و عمر را ابو بکر معین کرد، این درسته. ما معتقد هستیم که امام را خدا معین می کند و پیغمبر هم به نام و مشخصات امام نص یعنی آشکارگویی و صریح‌گویی دارند و اتمام حجت می کنند. اونها معتقد نیستند که امام باید معصوم باشه. ما طبق آیات قرآن معتقدیم که امام باید معصوم از گناه کبیره و صغیره و حتی معصوم از ترک اولا باید باشد. اختلاف سوم در نشر حدیث رسول است. آنان بنایی را گذاشتند قبل از شهادت پیغمبر که کلن جلوی احادیث پیغمبر را بگیرند و گرفتند. اولین چراغی هم که در این باره روشن کردن موقع احتضار پیغمبر بود. خلیفه دوم هم بود در منزل پیغمبر. پیغمبر فرمود کاغذ و قلم بیارید بنویسم چیزی را که شما گمراه نشید. ایشون گفت قد غلبه الوجع ان الرجل لیهجر، یعنی درد بر او غلبه کرده و مرد هذیان میگوید. آقایان، پسران، دختران، مردان، زنان، اونهایی که صدای منو در هر کجا میشنوم، تمام مطالبی که عرض میکنم از ریفرنس های درجه یک اهل تسنن عرض میکنم. یعنی تمام این مطالب تو کتاب های اهل تسنن به طور متفرق خوشبختانه خدا اتمام حجت کرده و آمده هر کسی که بخواد به کجا مراجعه کنم؟ به سایت خطابه قدیر.com. درسته؟ من یادم میره فرض کنم خطابه قدیر.com مراجعه کنم، هر مدرکی را که خواستید از کتب اهل تسنن اونجا بهتون ارائه میشه. درباره حدیث پیغمبر اکرم فرمود من دو تا یادگار در میان شما میگذارم، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. اونا هرچی گفتن من گفتم، حق میگن و حرف اونا حقه و اسلام یعنی اونا. یعنی پیغمبر اکرم دو تا مأخذ، مصدر، دو تا جا، دو تا ریفرنس معرفی کرد برای بعد از خودش، یکی قرآن کریم و یکی هم عطرت خودش. اینها کلن عطرت رو حذف کردن به خاطر اینکه سنت رو حذف کردن و گفتن حسبنا کتاب الله در زمان خود پیغمبر و بعد از پیغمبر و در اوائل حکومت خلیفه اول لعنت الله علیه. آقای خلیفه دوم به صحابه اعلام کرد هر کس حدیثی از پیغمبر نوشته بیاره. خیلی ها فکر کردن میخواد جایزه بده، میخواد مجموعه و دارت و معرف درست کنه. آوردند اونهایی که حرف او رو گوش کردن جلوی همه که ایستاده بودن، اینا رو ریخ رو هم و آتش زد، همه آتش گرفتن و تحریق کرد، یعنی آتش زد. و این مدارکش در کتاب ها و تواریخ و کتاب های حدیث سنن و صحاح سته آمده مشخصه. اختلاف چهارم درباره اجتهاد و تقلید است. نه سنی میگن، به خاطر میگه فقط سنت پیغمبر را، اونم اونایی که خودشون نوشتن قبول دارن. و اختلاف چهارم در اجتهاد و تقلید است. اجتهاد و تقلید ساخته اونهاست. منظور سنم از اجتهاد این است، صحابه هر چی به نظرشون رسید این اجتهاده. اگر درست گفتن دو تا ثواب میبرن، اگر غلط گفتن یک ثواب میبرن. و بنابراین اگر در مقابل دقت بفرمایید، خواهش میکنم، این رو شاید من از اول محرم تا حالا دوبار گفتم، این نکته رو در موقعی که پیغمبر در روزهای احتضار بود، اسامه بن زید را به عنوان رئیس لشکر جنگ با روم مشخص فرمود و به تمام صحابه دستور داد که تبعیت کنید از اسامه و بروید برای جنگ. اونها نمیخواستن برن چون اسامه خیلی جوان بود و حتی عمر متن داره در کتب اهل تسنن اعتراض کرد، گفت این خیلی جوانه، یعنی چی که پیغمبر اینو مشخص کرده؟ نه ابوبکر و نه عمر دنبال اسامه نرفتند. توجیهی که کردن گفتند پیغمبر اجتهاد کرده، اسامه رو مشخص کرده، اشتباه، جوانه، تجربه نداره، ما نرفتیم. و ما هم که نرفتیم در اثر اجتهادمون نرفتیم، اجتهاد کردیم و با اسامه به سوی جنگ نرفتیم که منتهی شد به شهادت پیغمبر و اون داستان کلا به هم خورد. پس چهار اختلاف هست. ما که الان به فقهامون میگیم مجتهد، در واقع اصطلاح عوض شده. منظورمون از اجتهاد خودرأیی نیست، منظور ما از مجتهدین فقها هستند. در روایات ما هم فقیه، تفقه و فقها تعبیر شده است، اما این آقایان مجتهد میگن. اولم تأویل یا تأول میگفتن، یعنی رأی شخصی. از آثار این چهار اختلاف از موقعی که پیغمبر سرشو گذاشتن زمین تا امروز، هر چی در اسلام انحراف ایجاد شده مال این چهار اصله. صحابه همه عادلند و مجتهد. من نشر حدیث و کتابت حدیث کردن یک قرن. عمر ابن عبدالعزیز که در سال 99 هجری به حکومت رسید، از خلفای بنی امیه بود، او آزاد کرد، هم نوشتن حدیث را آزاد کرد، هم فدک را به فرزندان فاطمه برگردوند. این که اینها منع نشر حدیث و کتابت حدیث کردند، بعدن دیدن نمیتونن در احکام، کم کم مجتهدینشون گفتن درباره احکام عیبی نداره، ولی احادیث دیگر حق نداره کسی نقل کنه. منظور اصلیشون پنهان کردن و دفن کردن و از بین بردن احادیثی بود که پیغمبر درباره ائمه، امیرالمؤمنین تا امام زمان، درباره حضرت زهرا که الان ایام شهادتشونه و مسائل دیگر فرموده است. اصلش این بوده. حالا این چند شبی که ما درباره حضرت زهرا توفیقی داریم دقایقی رو مزاحمت کنیم، فرق بین این دو تا مکتب را در آثار اجتهادشون بیان میکنیم. قرار بود من یه مسئله هم بگم یادم رفت، ابی نداره، با یک صلوات یه مسئله عرض میکنم. جالبه چند روز پیش در یه نشستی، البته نشستا بیشتر مجازی، تو سه نفر بودم، یه مسئله ای از ما پرسیدن راجع به رو به قبله بودن در نماز برای مریضی که خوابیده. امروز که اومدم اینجا رساله خواستم، رساله رو که همینجوری باز کردم راجع به قبله به اون مسئله مریض اومد، جالب بود، گفتم اینو حتما بگم. تا اونجایی که میشه در نماز حتی مریضی که در روی تخت بیمارستانه طوری باید بخوابه در موقع نماز که اگر بلند شد نشست، صورتش و سینه‌اش مقابل قبله باشه. بعضی ها گفته بودن به بعضی از دوستان من که اگر مریضه باید مثل میت بخوابه، یعنی پا به طرف مثلا شرق، سر به طرف غرب، ولی بدن رو به قبله باشه. اصلا اینجوری نیست. اگر میتونه مریضی که خوابیده یا رو ویلچر نشسته یا هر کجا، جوری باید بشینه که صورتش و سینه‌اش و بدنش رو به قبله باشه. بنابراین کسی که خوابیده پاهاش رو به قبله و همینجوری که مستقیم خوابیده که اگر بلندش کردن ایستاد، روی به قبله میسته. همه کسانی که صدای بنده رو میشنون این مسئله رو داشته باشن. انشاءالله که خودمون هیچ وقت احتیاجی به نماز اینجوری نداشته باشیم و نماز صحیح بخونیم برای سلامتی امام زمان و به روح فقهای شیعه صلوات تقدیم میکنیم. من کجا یکی از بزرگترین اجتهادات خلفا این بود که یکی از روشنترین مسائل قرآنی و فقهی را تغییر دادن و به نظر خودشون عوض کردن و زیر پا گذاشتن، و اون ارث بردن خاندان پیغمبر، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. من یکی دو تا مدرک میخونم درباره این. این رو بسیار خلاصه خدمت بانوان، دختران، پسران، آقایان عرض کنم که پیغمبر اکرم در سال 6 هجری جنگی داشتند با یهودیان خیبر و بر اونها فاتح شدند. این که وقتی لشکر اسلام جایی فاتح میشه، اموالی که به دست میاره به کی میرسه، مفصل در کتابهای حدیث شیعه و برخی از احادیث تسنن نیز آمده، اونجوری که شیعه ادعا میکنه، ولی اونا منکرن با اینکه تو کتابهاشون اومده. وقتی که پیغمبر وجود داشت و لشکرکشی کردند، یا در سرایا یا در غزوات، غزوات به جنگهایی میگن که پیغمبر حضور داشتند، سرایا با سین سریه به جنگهایی میگن که پیغمبر فرستاده کسانی رو، وقتی جنگ کردند و بر دشمنان اسلام پیروز شدند، هرچی اموال به دست آوردن، خمس اون اموال حق خدا و رسول و ذوی القرباست و بقیهش برای مسلمون ها به نظر پیغمبر یا به نظر کسی که پیغمبر مشخص کرده تقسیم میشه. وقتی در سال ششم پیغمبر اکرم در جنگ خیبر که نزدیک مدینه بود و از جاهایی بود که یهود ساکن بودن و دشمن اسلام بودن جنگ کردن، پیروز شدن. وقتی پیروز شدن، اون طرفتر از خیبر قریه‌ای بود، حصاری بود، دهی بود به نام فدک که خیلی حاصلخیز بود و یهودیان متمرکز در اونجا سیاستمداران اصلی یهود اون زمان بودن و مخالفان درجه یک اسلام. وقتی اینا شنیدن که در خیبر شکست خوردن، نفری رو فرستادن پیش پیغمبر که ما حاضریم با تو مصالحه کنیم به نصف فدک که به شما بدیم و با هم جنگ نکنیم، به ما هم کاری نداشته باشید، ما مسلمان نمیشیم، برخلاف اسلام هم موادی داشتن جنگ صحبت نکنیم. پیغمبر پذیرفتند. سوره حشر قرآن، جوانا دقت کنید، آیه 6 و 7 درباره اونچه که پیغمبر در شهرها حاکم شدند و خون ریخته نشده، آیه آمده که اینها همه فلله و رسول، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. یعنی اون چی که جنگ کردید با دشمنان و خون نریختید و اموال به دست اومده، اون اموال مال خدا و رسوله و در اختیار رسوله. فدک این چنین بود، شد مال پیغمبر. چند وقت کوتاه دیگر جبرئیل نازل شد، این آیه رو برای پیغمبر آورد و آت زل قربا حق او. پیغمبر از برادرش جبرئیل پرسید که زل قربا کیست؟ گفت فاطمه و علی و خانوادهش. فرمود زل قربا رو حقشون رو بدم از چی؟ عرض کرد به پیغمبر از فدک. فدک را حقش رو بده. پیغمبر حضرت زهرا رو صدا کردند، خبر رو فرمودند. حضرت اول گفتن احتیاج نیست، برای خاطر اینکه شما که مشکلات ما رو حل میکنین، کمبودهای ما رو جبران میکنین، احتیاج ندارن، دست خودتون باشه. پیغمبر فرمود چون خدا دستور داده و آت زن قربا حقق، باید بپذیری. حضرت زهرا پذیرفت، نماینده گذاشت در فدک که سال به سال، چون نصف فدک مال حضرت زهرا بود، یعنی پیغمبر بود منتقل شد به حضرت زهرا و نصفش مال یهودیان فدک بود، نماینده گذاشت که وقتی حاصل فروخته شد، قسمت بخش حضرت زهرا رو می آورد تحویل می داد. در روایات سنی و شیعه نوشتن بین 70 تا 240 هزار دینار درآمد سالانه سهم حضرت زهرا و پیغمبر بود. و روایات سنی ها هم نقل کردن که بخش عمده آن را به فقرای مدینه و اطراف مدینه و جاهای دیگر می‌داد و به اندازه خرج ضروری خودشون بر می‌داشت، بقیه رو انفاق می‌کرد. به مجرد اینکه پیغمبر سرشو گذاشت زمین، هنوز دفن نشده بود، آقای خلیفه اول و دوم با همکاری هم فدک را رفتند، نماینده حضرت زهرا را بیرون کردند و خودشون مسئول گذاشتن. و جالبه این همه بخشایش هایی که پیغمبر کرده بود به بقیه صحابه، به دیگران داده بود، هیچ کدوم از اونها رو بر نگردوندن. تنها چیزی را که حساس بودن حضرت زهرا بود و وارثین پیغمبر، لذا از حضرت زهرا 3 چیز را منع کردند: ارث پیغمبر، پیغمبر خیلی مال داشت، برای اینکه از مکه به مدینه که آمده بودن بسیاری از انصار و افرادی که از جاهای دیگه اومده بودن هدایایی به پیغمبر داده بودن، که یکی از اون هدایای خیلی مشخص که در کتابهای تسنن با تابلوهای روشن و چراغزن روشنه، حوائط 7 مخیلیق یهودی است، یعنی باغهای 7 گانه که 7 تا اسم داشت. در اون زمان باغها معمولا، حتی ما که دهاتی هستیم، در دهات ما هم در 50-60 سال پیش رسم نبود باغها دیوار داشته باشن. الان هم خیلی از منطقه ها باغها دیوار ندارن، اخیرا گذر مد شده. در زمان پیغمبر مخیلیق یهودی از پولدارترین افراد یهود بود. حوائط 7 که خیلی معروف بود، که اسمهای معروفی هم داره توی کتابهای حدیث است، دیوار داشت. دیواردار رو میگن حیات. حیات هم که الان هم ما میگیم چون دیوار داره، احاطه داره. حوائد سبعه یعنی باغهایی که دیوار داشتن. دیواردارها را، حوائد سبعه را مخیریق یهودی وقتی مسلمان شد و در جنگ بعد رفت و به شهادت رسید، قبل از این که بره جنگ حوائد سبعه را تقدیم به پیغمبر کرد. پیغمبر خیلی مال داشت. محظور که تعبیر بنده بی سواد اینه که محظور یه پاساجی بود در بازار مدینه، اهل مدینه از پولدارهای مدینه محظور را هدیه و تقدیم کرده بودند به پیغمبر اکرم و خیلی به اصطلاح چیزهای دیگری که پیغمبر داشت. اما این آقایان از ارث حضرت زهرا را محروم کردند، تمام ارث حضرت زهرا را گرفتند، حق ذی‌القربا را که جزء خمس پیغمبر بود و به ذی‌القربا یه مقدارشو میداد، اون هم که داده بودن گرفتن و دیگه منع کردن. فدک را که جای مشخصی بود رفتن نماینده حضرت زهرا را بیرون کردن و فدک را گرفتند. قال یاقوت فدک قریتون. من از مقدمه مرآت العقول علامه سید مرتضای عسکری میخونم. تمام اینها ریفرنس های اهل تسنن هست، اگر هر که خواست ما راهنمایی میکنیم و کتاب اصلی اونا را نشون میدیم. فدک قریتون بالحجاز بینها و بین المدینه یومان. قریه است در حجاز که بین فدک و بین مدینه دو روز راهه، بعضی ها گفتن سه روز راهه. و فیها عین فواره و نخیل کثیر، چشمه های پر آب و درخت های خرمای زیادی هست. فلما فرغ رسول الله من خیبر قذف الله الرعب فی قلوبهم فبعثوا الى رسول الله یصالحونه علی النصف فقبل ذلک منهم. موقعی که پیغمبر از جنگ خیبر فراغت پیدا کرد، خدا رعب در دل اهل فدک انداخ، پس اونها نفر فرستادن خدمت پیغمبر و اونها مصالحه کردند بر نصف فدک، پیغمبر هم از اونها قبول کرد. و این مدارک مختلفی داره. میخوام اینو بگیم، آقایان هنوز پیغمبر دفن نشده بود، به هیچ کس از کسانی که از پیغمبر هدیه گرفته بودن، کادو گرفته بودن، پیغمبر صدقه به اونها داده بود، بخشش داشت، به یکیشون هم نگفتن پس بده. فقط رفتن نماینده حضرت زهرا را از فدک بیرون کردن و فدک را تصاحب کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها رفت و آمد و خلاصه نشد تا اینکه خطبه فدک را ایراد فرمود. به روح حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات تقدیم میکنیم. من با اجازه همه شنوندگان در این چهار شبی که برنامه داریم به برکت حضرت زهرا میخوام هر شب یه چند کلمه ای از کلمات معجزاسای خطابه فدک رو که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه ناامید شدن چادر سر کردن، چهار نوع چادر، دخترانی که صدای منو میشنوید، زنانی که صدای منو میشنوید، چهار نوع چادر سر کردن، با زنان اطراف خودشون نساء قومها و حفدتها وارد مسجد شدند که هیئت دولت جلسه داشتند و عده‌ای از مهاجران انصار هم اونجا بودند. وقتی وارد مسجد شدند نشستند، دستور دادند که بین اونها و مردان پرده ای بیاویزن که چادر چهارم اون پرده بود که مشخص نشن. وقتی پرده رو انداختند، حضرت زهرا آهی کشیدند، در اثر آه ولوله تو مسجد ایجاد شد و همه شروع کردن گریه کردن. صبر کردن، گریه ها که تمام شد شروع کردن به خطبه. ما در این ایام و در فاطمیه دوم تصمیم گرفتیم هر شب یه جمله دو جمله از جمله های حضرت زهرا سلام الله علیها، نکته های حساس اعتقادی. یعنی حضرت زهرا آمدند که اعتراض کنند به هیئت دولت که چرا ارث منو، دیگه نگفتن هدیه، پیغمبر هدیه داده بود، چون نپذیرفت در خطبه فدک ادعای ارث کردن. گفتن پیغمبر حالا که قبول نمی کنید، البته در متن خطبه نگفتن، حالا که قبول نمی کنید که به من پیغمبر پدرم هدیه داده، این مال پیغمبر بوده یا نه؟ گفتن بله. فرمودن ارث میرسه به من. ابوبکر لعنت الله علیه همونجا حدیث جعل کرد، گفت پیغمبر فرمودن نحن معاشر الانبیا لا نوبت رسو درهمن ولا دینارم، بلکه ارث میگذاریم نبوت و علم و کتاب را. هیچ کس نشنیده بود. بعدن یکی از برده های ابوبکر تصدیق کرد، گفت بله پیغمبر گفته، پیغمبر حکم به این بزرگی رو گفته، نه دخترش بلده، نه دامادش بلده، نه سلمان بلده، نه ابوذر بلده، نه هیچ کس. و اینو ساختن و گفتند. حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک، خطبه ای که از فدک دفاع کردن، ایراد فرمودن. آقایان و بانوانی که صدای منو میشنوید، همین چند نفری هم که در خدمتتون هستیم، قوغا کرده این دختر 18 ساله و چند ماهه در این خطبه. یک دوره کامل اعتقادات اصلی اسلام و قرآن را بیان فرموده. توحید در سطح نامبر وان، نبوت در سطح عالی و دقیق، امامت و فرمانش نسبت به امیر المؤمنین و کار امیر المؤمنین بسیار کوتاه و جالب و رسا. بعد درباره آیات ارث گله کردن، شکایت کردن و آیات ارث رو قرائت فرمودند، به طوری که نتونست ابوبکر چیزی بگه، مجبور شد مردم را دعوت کردید، تحت تأثیر قرار گرفتن در مسجد و سخنرانی کرد براشون، که این مسئله باعث شد حضرت زهرا دیگه با اونها گفت تا آخر عمرم با شما صحبت نمی کنم، ملاقاتم نداد، حتی برای عیادتش میخواستن بیان، از امیر المؤمنین اجازه گرفتن، علی علیه السلام فرمود اینا میخوان بیان عیادت، وقتی رسیدن سلام کردن، حضرت زهرا جواب سلام نداد، روشو برگردوند از اونها. اما در خطبه فدک مطالبی فرمود که برای همه ما درس اعتقادات است و درس تربیت. امیدوارم که انشاءالله بانوان گرامی، مخصوصا دختران جوان، این خطابه را حفظ کنند. شنیدم که گروهی هستند که همون سایتو به من معرفی کردن، برای کسانی که خطبه فدک و قدیر رو حفظ کنند جایزه سفر کربلای زمینی هم دادن و هنوز هم شنیدم میدن، بله هنوز میدن جایزه حفظ خطبه فدک و قدیر. پسران من، دختران من، خواهران من، برادران من، یکی از بزرگترین شمشیرهای برا در مقابل دشمنان اهل بیت خطبه فدکه. لذا سعی بفرمایید با خطبه فدک که خوشبختانه چاپ‌های مختلفی شده، ترجمه‌های مختلفی شده، حتی به زبان‌های دیگر هم ترجمه شده، انشاءالله استفاده کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها در سه جمله توحید اساسی اسلام را بیان فرمودند. جمله اول، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. جمله دوم، لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تعویلها. جمله دوم، و زمن القلوب موصولها. جمله سوم و ابان فی الفکر معقولها، این سه جمله را در بیان سه توحید کاری عملی پرکتیکال، توحید قلبی و فطری و وجدانی و توحید عقلی بیان فرمودن. بعدن جملاتی گفتن دختران من پسران من که این جملات توحید کامل تنزیهی قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت را بیان میکنن. امشب یه جمله میگم، شبهای بعد هم جملاتی را از اونها عرض میکنم. ثواب این جلسات و روزه و سخنرانی و هر چی داریم، هر کسی هم که میشنوه ثوابش رو هدیه کنیم به روح محدثینی که در طول 14 قرن این احادیث را به ما ابلاغ کردند و رسوندند و کسانی که حق دارن. اون سه جمله دیگری که درباره توحید تنزیهی و تسبیحی بیان فرمودن، جمله اولش اینه: الممتنع من الابصار رؤیته. الممتنع صفت اللهه. الله کیه؟ کسیست که الممتنع من الابصار رؤیته، محال است از دیده ها که خدا را ببینند. چی رو نفی کرد؟ تمام نوشته های تورات و انجیل، عهدین، عهد قدیم و عهد عتیق و عهد جدید، یعنی یهود و نصارا رو با این جمله ها حضرت زهرا سلام الله علیها جواب داد. الممتنع من الابصار رؤیته، چون هم یهود و هم نصارا قائل به جسمیت خدا هستند یا حلول خدا در جسم حضرت مسیح، لذا تثلیث دارن، اون داستانش مفصله. الممتنع من الابصار رؤیته، این الله خدایی است، کسی است که محال است از دیده ها دیدن او، یعنی خدا با چشم سر و با چشم فیزیک قابل دیدن نیست. و من الالسن صفته، از زبانها ممتنع است توصیف خدا، برای اینکه توصیف مال کسی است که بتونه چیزی را بیان کنه. مثلا میگم اگر یه ساعتی از سوئیس وارد میشه به نام اومگا، اومگا داریم؟ اشتباه میکنم، ما بلد نیستیم این حرفا رو، و ساعتی به نام اومگا وارد میشه، اومگا را تعریف میکنن کسانی که اومگا را به وجود آوردن، ساختن، مهندسیش رو انجام دادن و عرضه کردن. اگر انسان بخواد از کسی، از چیزی تعریف کنه، باید کاملا به تکوین اون، به خلقت اون، به موجودیت اون، به ماهیت اون وارد باشه. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته، محال است از زبانها توصیف خدا. لذا ما خدا رو نمیتونیم توصیف کنیم، مگر خدا خودش رو توصیف کند که در قرآن کریم توصیف کرده. و بالاترین و جامعترین توصیف همونه که تمام شنوندگان محترم بلدن: قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در یک کلمه توصیف خدا به نام اللهه. به زمان نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم مگر او خودش رو توصیف کنن. لذا قرآن کریم توصیف کرده خودش رو از زبان وحی، پیغمبر فرموده همه جا قولو لا اله الا الله تفلهو. اینجا که حضرت زهرا فرموده وحدهو لا شریک له، اینا از توصیفات خود خداست. وحدهو لا شریک له، تمام اینها توصیفات خداست. لذا و من الالسن صفته، توصیف را باید خدا انجام بده. جمله سوم: و من الاوهام الاحاطت به. یه خود توضیح داره، فکر میکنم که وقت من رو به تمامه. دو تا جمله میگم، بقیهش رو انشاءالله فردا شب. ما عقل داریم، ما وهم داریم، ما تصور داریم، ما تعقل داریم. اینا اصطلاحات منطقیون و دانشمندان فیلسوفه که خب عیبینم نداره. آیا خدا رو میشه تصور کرد؟ یعنی صورت ذهنی بهش داد. آیا خدا رو میشه توهم کرد؟ یعنی معنای جزئی بهش داد. آیا خدا رو میشه تخیل کرد؟ یعنی در حافظه. خیال از نظر منطقی یعنی حافظه، یعنی در حافظه قرار داد؟ نه. اسم تمام این مراتب فهم از نظر روایات اسم جامعش اوهامه، یعنی تعقل، تخیل، تصور، توهم. تمام اینها رو در روایات اوهام میگن. و من الاوهامه الاحاطت به، ممتنع از خدا، از وهمها، عقلها، تصورها که به خدا احاطه پیدا کنن، بخوان خدا رو تعریف کنن. این حضرت زهراست در موقعی که در مظلومترین وقت بوده، هم بچه سخت کرده، هم شوهرش خانه نشینه و هم خانهش آتیش زدن، تمام هرچی بزرگی و شخصیت داشتن کوبیدند و هنوز دارن میرن. در اون فرصت حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه قدیر رو آمده و ایراد کرده از توحید و از نبوت و از امامت و از خدمتهای اهل بیت گفته تا رسیده به دفاع از فدک. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سو و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علا ولیک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی و جعلنا من انصاره انک علا کل شیء قدیر. تا انشالله توسل بعدی انجام بشه، هر جا که صدای ما رو میشنوید به روح حضرت زهرا و حضرت زینب و ام کلثوم و حضرت خدیجه صلوات.